ساعت 6 اینجا تهران است، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
بر جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 157 تا 162 سوره مبارکه اعراف گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقى قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا كانوا أنفسهم يظلمون وإن قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در برنامه‌های گذشته سوره اعراف را تا آیه 156 ترجمه کردیم. در آیاتی قرآن با بیان رستگاری کسانی که با توجه به بشارت‌های انبیای پیشین در انتظار ظهور پیامبر اسلام بودند، بار دیگر به بیان دنبالی داستان بنی اسرائیل و نافرمانی‌های آنان می‌پردازد. قرآن در این باره می‌فرماید: آنها که از رسول الهی و نبی درس ناخوانده پیروی می‌کنند، آن کس که صفات او را نزد خودشان در تورات و انجیل نوشته می‌یابند و او آنها را به معروف دستور می‌دهد و از منکر باز می‌دارد، پاکیزه ها را برایشان حلال می‌کند و ناپاکی ها را بر آنان حرام می‌سازد و بارهای گران آنها و زنجیرهایی را که بر ایشان بود بر می‌دارد، پس آنها که به او ایمان آورند و او را بزرگ داشته و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. بگو ای مردم، من فرستادی خدا به سوی همه شما هستم، آنکه ملک آسمان ها و زمین از آن اوست، معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند، پس به خداوند و فرستادی او نبی درس ناخوانده ای که به خدا و کلمات او ایمان آورده است ایمان آورید و از او پیروی کنید باشد که هدایت شوید. در آیه 157 که تشریح کننده آیه قبل می باشد، پنج خصوصیت برای پیامبر اسلام بیان شده است. در آیه 156 قرآن فرمود که رحمت الهی شامل کسانی خواهد شد که زکات داده و پرهیزکاری نمایند و با آیات خداوند ایمان آورند. در آیه 157 بزرگترین آیت الهی که وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دین اسلام می باشد به جهانیان معرفی شده است تا آنکه مردم با ایمان آوردن به رسالت جهانیان حضرت مشمول رحمت خاصه الهی قرار گیرند. در این آیه قرآن 5 ویژگی برای پیامبر اسلام برشمرده است که هر کدام دلیلی بر اثبات رسالت آن حضرت می باشد. نخست آن که آن حضرت درس ناخوانده و امی بوده است. دوم آن که در کتب آسمانی پیشین خصوصیات آن حضرت بیان شده است و به ظهور ایشان بشارت داده شده است. سوم آن که محتویات دعوت آن حضرت با عقل و خرد سازگاری دارد، چرا که دعوت به معروف و نهی از منکر می کند. چهارم آن که دستورات آن حضرت با مقتضای فطرت انسانی مطابقت دارد، چرا که مطابق فطرت انسان پاکیزگی ها را حلال شمرده و خباثت و ناپاکی ها را مورد تحریم قرار داده است. و پنجم آن که اگر او رسول الهی نبود، مردم را برای تحکیم منافع خیش در جهل و بیخبری نگاه داشته و مورد استثمار قرار می داد، حالان که آن حضرت زنجیرهای گران عقب ماندگی فکری و اجتماعی را از دست پای بشریت می گشاید. آنچه که در این ویژگی ها بیشتر مورد توجه است، امیت آن حضرت می باشد. در این که چرا پیامبر را امی نامیدند، چند احتمال وجود دارد. یکی این است که این کلمه منصوب به ام است که به معنی مادر می باشد. امی یعنی کسی که از لحاظ اطلاع بر خطوط و نوشته ها و معلومات مکتوب بشری به همان گونه است که از مادر زاده شده است. احتمال دیگر این است که این کلمه منصوب به امت است، یعنی کسی که دارای ویژگی اکثریت مردم است، زیرا اکثریت مردم خط و نوشتن نمی دانستند و عده کمی باسواد بودند، همچنان که عامی به کسی گویند که مانند عامه مردم است. به هر حال یکی از نکات روشن زندگی رسول اکرم این است که درس ناخوانده و مکتب نادیده بوده است. احدی از مورخان مسلمان و یا غیر مسلمان مدعی نشده است که آن حضرت در دوران کودکی یا جوانی نزد کسی خواندن و یا نوشتن آموخته است. قرآن در آیه 48 سوره عنکبوت علت درس ناخواندگی پیامبر را این گونه بیان می‌کند که اگر آن حضرت در نزد کسی به فراگیری خواندن و نوشتن پرداخته بود، او را متهم می‌کردند که معارف الهی را که بیان می‌کند از کتاب‌های دیگران اخذ کرده است، نه آنکه از طریق وحی و ارتباط با خداوند فرا گرفته باشد، و وجود این شک می‌توانست زمینه‌ای در جهت شک در اصل رسالت نبی اکرم به وجود آورد و اعجاز قرآن را مورد تردید قرار دهد. در ادامه آیات قرآن دنباله ماجرای قوم بنی اسرائیل را بیان کرده و می‌فرماید و از قوم موسی گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به واسطه آن دادگری می‌ورزند. و آنها را به 12 گروه به عدد اسباط تقسیم کردیم و به موسی آنگاه که قوم او از وی آب خواستند وحی کردیم که عصایت را بر این سنگ بزن، پس آنگاه از آن 12 چشمه بشکافت و هر گروهی محل آب آشامیدن خود را می‌دانست و ابر را بر ایشان سایبان کردیم و بر آنها من و سلوا فرو فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه که روزیتان کردیم بخورید، و آنان به ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم ورزیدند. در آیه 159 قرآن بیان می‌فرماید که در میان بنی اسرائیل همگی سر به مخالفت خداوند برنداشته و دوچار کفر نگشته بودند، بلکه گروهی از آنان به سوی حق راهنمایی می‌کردند. در تفسیر مجموع بیان نمونه این افراد را در زمان پیامبر اکرم عبدالله ابن سلام و ابن سوریا معرفی می‌کند که به پیامبر اکرم ایمان آوردند و با این کار خود دیگران را نیز به سوی سعادت هدایت کردند. در آیه 160 قرآن بیان می‌فرماید که خداوند بنی اسرائیل را به عدد اسباط به 12 گروه تقسیم کرد. کلمه اسباط که جمع سبط می‌باشد به معنی نوادگان و شاخه‌های فامیلی است، و چون یعقوب علیه السلام 12 فرزند داشته است، تیره‌های فامیلی فرزندان آن حضرت به 12 گروه تقسیم شده است. در این آیه پاره‌ای از نعمت‌های اعجازآمیز خداوند بیان شده است. نخست آن که حضرت موسی در زمانی که بنی اسرائیل در صحرای سوزان به سوی بیت المقدس در حرکت بودند، به تقاضای آنان با زدن عصای خود به سنگ 12 چشمه جوشان برای آنان پدید آورد و از طرف دیگر برای حفظ آنان از گزند گرمای بیابان ابرها بر آنان سایه انداختند و همچنین برای آنها غذاهای آسمانی به نام من و سلوا نازل می شد. کلمه من به معنای عسل طبیعی و یا شیرهای مخصوص نباتی چون گز می باشد و سلوا نیز یک نوع پرنده حلال گوشت شبیه به کبوتر بوده است. در ادامه آیات قرآن درباره ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس می فرماید و چون با آنها گفته شد که در این قریه ساکن شوید و از هر جای آن خواستید بخورید و بگویید گناهان ما را فروریز و به دروازه بیت المقدس سجده کنان داخل شوید که در این صورت گناهان شما را می بخشیم و نیکوکاران را فزونی خواهیم داد. پس کسانی از ایشان که ستم کردند این سخن را به صورتی غیر از آنچه با آنها گفته شده بود تغییر دادند، پس به سزای آن ستمها که می کردند عذابی از آسمان بر آنها فرستادیم. در این آیات قرآن بار دیگر ناسپاسی بنی اسرائیل را در مقابل نعمتهای الهی بیان می کند که به جای پیروی از فرامین الهی از هوای نفس خود پیروی کردند و مطابق میل خود رفتار نمودند. و آنچنان که قرآن در آیه 160 بیان فرمود، این گونه کفران نعمتها و ناسپاسیها برای خداوند قادر زیانی در بر ندارد و تنها باعث محروم شدن ناسپاسان از نعمتهای الهی می گردد. با ترجمه و توضیح آیه 162 سوره اعراف برنامه امروزمان به پایان می رسد. تا برنامه آینده همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شکوفه ها شکوه شکفتن را به تماشا می گذارند و پرندگان شوق پرواز را. بلندای کوه یادآور صبر است و امید و عظمت دریا نشانی از وسعت مهربانی. و من در هر چه می نگرم لطف تو را می بینم ای خداوند مهربان. به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو ایران، امیدوارم این صبح بهاری رو با تندرستی آغاز کرده باشید. در بخش نخست برنامه های رادیو ایران، من فاطمه میناخانی از این ساعت تا ساعت 14 به اتفاق همکاران خوبم در خدمت شما هستیم. اما در همین ابتدا قطعه گرد آفرید رو با صدای مجید وحید و آهنگسازی ذبیح الله وحید تقدیم می‌کنیم به مردم خورشید نشان ایران.
چومد خروشان به جنگل اندرش، بخندید و برداشت بود از سرش،
بخندید و برداشت بود از سرش،
رها شد زبند زره موی او، درخشان چو خورشید شد روی او،
درخشان چو خورشید چون روی من. شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنان شان چنینم ایرانیان، چگونم مردان و جنگ و بران.
چگونم مردان و جنگ و بران.
رخسار بنمود سهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. ز دیدار اون مبتلا شد دلش، تو گفتی که درج بلا شد دلش.
تو گفتی که درج بلا شد دلش.
صبح زیبای بهاریتون بخیر باشه انشالله. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. خوشا آن مرغ خوشخوان سحرخیز، که آوازش نبید آفتاب است. ندایش از گلوی صبح گوید، سحرگاه آمد و پایان خواب است. صبحتون به سرسبزی بهار و به تراوت باران امروز رو قدر بدون. سومین پنج شنبه سال جدیده، امیدواریم که در این روز بتونید تصمیم‌های بزرگ و مهمی بگیرید. دعوت می‌کنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنجشنبه 15 فروردین سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 28 رجب المرجب سال 1440 هجری قمری و برابر با 4 آوریل سال 2019 میلادی است. 28 رجب سال 60 هجری قمری، 1380 سال پیش، حضرت امام حسین علیه السلام از مدینه به سوی مکه حرکت کردند. پس از مرگ معاویه، مؤسس خاندان بنی امیه یزید، پسر ملعون او بر اریکی قدرت نشست. یزید بلافاصله به والی مدینه دستور داد تا از امام حسین علیه السلام و چند تن دیگر از بزرگان مدینه برای او بیعت بگیرد، اما امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید امتناع کردند و در پاسخ درخواست کنندگان فرمودند فردی مثل من با مثل یزید فاسق فاجر بیعت نمی کند. والی مدینه به خواست یزید در بیعت گرفتن از آن حضرت اصرار و تأکید کرد. به همین سبب امام حسین علیه السلام به ناچار از مدینه به سوی مکه حرکت کردند تا اینکه با قیام خود حکومت فاسد یزید ابن معاویه را رسوا ساختند. بیست و هشتم رجب المرجب سال 1337 هجری قمری، 103 سال پیش، آیت الله علامه سید محمد کاظم یزدی، عالم و استاد کم نظیر شیعه، درگذشت. ایشان در نجف به درجه اجتهاد رسید و تدریس را آغاز کرد. این عالم بزرگ به واسطه تسلط بر مباحث فقهی، مسائل پیچیده فقه را با بیانی روان و زبانی ساده به طلاب عرضه می کرد. آیت الله یزدی علاوه بر تدریس در عرصه مبارزه با دشمنان و مخالفان اسلام و حفظ عزت و آزادی مسلمانان بسیار فعال و کوشا بود. این عالم الهی بناهای خیریه، مساجد و مدارس بسیار دایر کرد. کتاب‌های حاشیه بر مکاسب و عروة الوثقی از آثار تألیفی آیت الله سید محمد کاظم یزدی به شمار می روند. چهارم آوریل سال 1968 میلادی، 51 سال پیش، مارتین لوتر کینگ رهبر سیاه‌پوستان آمریکا ترور شد. لوتر کینگ مبارز سیاه‌پوست آمریکایی از جوانی وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شد و برای به دست آوردن حقوق سیاه‌پوستان تلاش کرد و فعالیت‌هایش مورد حمایت تمام سیاه‌پوستان مسیحی و مسلمان قرار گرفت. در سال 1956 میلادی وقتی زنی سفید پوست حاضر نشد زنی سیاه پوست در اتوبوس کنارش بنشیند، لوتر کینگ از همه سیاه پوستان سراسر آمریکا خواست استفاده از اتوبوس را تحریم کنند. این تحریم را 12 میلیون سیاه پوست آمریکایی رعایت کردند و در نهایت دادگاه عالی آمریکا تبعیض میان سفید و سیاه را در کشور ممنوع اعلام کرد. لوتر کینگ در سال 1964 میلادی به خاطر مبارزات صلح‌آمیز و بی‌خشونت خود جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، اما در چنین روزی به ضرب گلوله یک سفید پوست عضو فرقه کوکلوس کلان در 35 سالگی به قتل رسید. پانزدهم فروردین سال 1320 هجری شمسی، 78 سال پیش، پروین اعتصامی شاعره پرآوازه معاصر ایران درگذشت. پروین زاده سال 1285 خورشیدی در تبریز بود، اما از کودکی همراه خانواده به تهران آمد و در این شهر